برنامه نداریم مجله روز به خاطر ویژه برنامه‌ای که به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، اول ذی‌قعده است انشالله پس فردا مجددا خدمت میرسیم. به ساعت 9 صبح رسیدیم و از زمان پخش برنامه زنده صبح روشن بشنوید. تا فردا، خدا نگهدار.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید آشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم، به صبح روشن شنبه 23 تیر ماه 1397 خیلی خیلی خوش آمدید. آرزو میکنیم در این صبح دلانگیز و یه روز دیگه از فصل زیبای تابستون با یاد و نام خدا کارتون رو شروع کرده باشین. صبحتون بخیر، لحظه هاتون پر برکت، به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد و آل محمد، صل على سيدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی دو روز از سال روز اجرای توطئه استعماری کشف حجاب به دستور رضاخان پهلوی میگذره و ما این هفته با موضوع قواعد مدیریت پوشش در جامعه اسلامی با شما همراه هستیم. حجاب یک انتخاب، نه تحمیل. اونایی که حجاب رو آگاهانه انتخاب میکنن میخوان گوهر عفاف خودشون از تاراج مسون نگه دارن. اینه که به انتخاب خودشون افتخار میکنن و با حرف این و اون سست و بی انگیزه نمیشن، چون از قیمت گوهری که دارن با خبر.
چه اموری پایه‌های التزام افراد رو به حجاب در جامعه سست میکنه؟
شاید مثلا زیاد امر نه کردن، بدرفتاری کردن، باشون سختگیری زیاد کردن، اینا همش باعث میشه که اون چیزی که میخواییم رو جواب نگیریم. ولی اگه با دوستی، با آرامش باشه، با حوصله اون طرفی که به اینا نصیحت میکنه باشه، انشالله جواب خوب گرفته.
بله، ببینید، سستی به بحث حجاب، اینو میشه روی مطلب بحث کرد که بحث حجاب یه بحثی که بالاخره بحث دینیه. اگر ما بیام افراد نسبت به حجاب بی‌اعتنا بشن، بی‌اعتنایی به حجاب، این خودش سستی به حجاب میاره. افرادی که بالاخره در جامعه رعایت نمی کنن حجاب رو، حجابی که موقع رعایت نشه، اون پایه ها بالاخره سست میشه.
رفتار مسئولین به نظرم خیلی مهم هستش تو حجاب. توی جامعه چه رفتاری رو با حالا افراد بی حجاب داشتن که اینها به صورت بی حجاب توی جامعه حاضر میشن؟ باید یه جوری رفتار بشه که اینا دیگه از حجاب زده نشن.
اگر نظام جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم، عملکرد مسئولین و اینکه اون کسانی که با حجاب هستن اون حرمت حجاب رو نگه ندارن، خودشون باعث بی حرمتی حجاب بشن و شأن حجاب رو پایین بیارن.
صبح شما بخیر باشه. امروز شنبه هست، 23 تیر ماه، ساعت 9:03. خیلی خوشحالیم که به اتفاق جمع همکاران ارجمندم در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم و این هفته انشاءالله و هفته آتی به بحث بسیار مهم مدیریت پوشش در جامعه اسلامی میپردازیم و امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید برنامه‌های ما رو در این هفته و هفته آینده گوش بکنید و اگر نگاه، نظر یا انتقادی در خصوص موضوعاتی که مطرح میشه دارید حتما با ما در میون بگذارید. ما امروز برنامه داریم، فردا سال روز میلاد با سعادت کریمه اهل بیت هست. پیشاپیش تبریک عرض میکنیم خدمتتون. فردا صبح برنامه نداریم و اما پس فردا هست و سه روز هفته آتی، شنبه، یک شنبه، دو شنبه هفته آینده ان شاء الله به حول و قوه خدمتتون خواهیم بود. خوشحال میشم که امروز تا ساعت 10 صبح ما رو همراهی بفرمایید و در خصوص حجاب و پوشش اسلامی به این سوال بنده پاسخ بفرمایید که به نظر شما حجاب و پوشش اسلامی رو در جامعه اسلامی چه چیزهایی تهدید میکنه؟ عوامل تهدید کننده حجاب و پوشش اسلامی رو در جامعه برای ما چند موردش رو بیان بفهمید از طریق تماس با شماره تلفن 329-10-551 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. مهمان برنامه این هفته ما و البته هفته آینده جناب حجت الاسلام المسلم بیاتی هستن، محقق و پژوهشگر و رئیس مرکز راهبردی عفاف و حیا، که خدمتشون سلام عرض بکنم. صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که به توفیق الهی مباحثی که مطرح میشه مباحثی باشه که در این حوزه راهگشا باشه و مسئله ما رو به سمت حل شدن نزدیک بکنه.
انشالله. متشکرم از حضور حضرت عالی. عرض کنم که مقوله پوشش و لباس از جمله مسائلی هست که همیشه انسان در زندگی باهاش ارتباط داشته و داره و خواهد داشت و به عنوان یک نیاز ضروری و جزء جدای ناپذیر حیات خودش به اون نگاه کرده. این تعلق و نیاز به پوشش و استتار بدن در طول تاریخ بشری و در بین ملت‌های مختلف، اقوام مختلف وجود داشته و امر کاملا مشهود هست. اما راجع به این که این هفته ما چه چیزایی می‌خوایم خدمت شما ارائه بکنیم و در خصوص عنوان برنامه قواعد مدیریت پوشش در جامعه اسلامی، من خواهش میکنم از جناب حجت الاسلام بیاتی که مقدمه رو بفرمایند که منظور از این قواعد چیا هستن، قواعد شرعی قانونی هست، تا انشالله ذهن ما بیشتر آماده بشه برای ورود به سوالات و پاسخهای بعدی. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. عرض میکنم محضرتون که اینجا ما مد نظرمون حالا بحث خود قانون نبوده، بحث خود مسئله پوشش هست که بله. پوشش آیا برای اینکه ما یه سطحی از پوشش رو در جامعه داشته باشیم این چه قواعدی داره؟ من به عنوان پدر میخوام مدیریت بکنم یه استاندارد پوششی رو برای فرزندان خودم،
بله،
برای محیط خانه خودم. من به عنوان مسئول اداره میخوام انضباط رفتاری رو در سطح پوشش کنترل بکنم، مدیریت بکنم که یک ناهنجاری هایی در اداره من اتفاق نیفته.
بله.
یا من به عنوان آموزش پرورش میخوام محیط علمیمو، یا به عنوان وزارت علوم میخوام دانشگاه های خودم رو تو فضای علمی در سطحی نگه دارم که پوشش آسیب نزنه به محیط علمی.
درست.
یا من به عنوان حکومت اسلامی میخوام در سطح جامعه تو کف خیابون مسئله پوشش رو کنترل بکنم که ناهنجاری ها به حداقلش برسه. این چه قواعدی داره؟ آیا صرف توصیه کافیه؟ آیا صرف قانونگذاری کافیه؟ آیا صرف این که بعضی از افراد رعایت بکنن، خوب هم رعایت بکنن، کافیه؟ ببینید، ما اینجا به یک سری قواعد اشاره میکنیم که فکر میکنم کمتر بهش توجه شده.
بله.
و ما میخواییم یک مقداری از این کلیشه ها خارج بشیم. بحث ما یه مقداری متفاوت از مباحث شبیه به این بحث هست. وقتی ما درباره حجاب صحبت میکنیم خیلی وقتا درباره خود پوشش صحبت میکنیم، ولی ما بنا داریم که از خود پوشش یه مقداری فاصله بگیریم و بریم به عوامل تقویت کننده، ایجاد کننده استانداردهای پوشش توجه کنیم.
بله.
و نکته دوم، به عوامل تهدید کننده و از بین برنده استاندارد پوشش.
بله.
چه چیزهایی مردم رو متقاعد میکنه که بدن خودشون رو به مقدار لازم بپوشونن؟
بله.
حالا مرد به مقدار لازم، زن به مقدار لازم. چه چیزی از نظر روحیه اگه در یه خانومی باشه،
بله،
باعث میشه خودش، یعنی التزام، حالا الزام بدن توضیح میدم، ما یه الزام داریم یه التزام داریم. من اکثر مباحثم روی این هول میچرخه. مسئله التزام، چه اموری بهش توجه بشه، بانوان جامعه ما، دختران ما که میل به تبرج و میل به زیبایی و میل به جلوه‌گری در ذاتشون خدا قرار داده. بله. و یونشأ فی الحلیه در قرآن در سوره زخرف آیه 13 دقیقاً به این اشاره میکنه. خدا هم باش مشکل نداره، میگه خودم اینجور خلق کردم خانوم ها رو. چطور میشه قواعد رو تنظیم کرد و این بحث رو مدیریت کرد که افراد خودشون به این نتیجه برسن که این حد از پوشش رو رعایت بکنن؟ این به وجود آوردن این شرایط دقت‌هایی میخواد که معمولا ما نداریم. و من میخوام به عنوان یه فعال 10-12 ساله توی این حوزه عرض بکنم که با خیلی از مسئولین نشستیم، با خیلی از اندیشمندان این حوزه نشستیم، مسئله ما رعایت نکردن پشتیبانهای حجابه.
بله.
این که ما زوم کنیم رو مسئله حجاب و از درباره خود حجاب صحبت بکنیم و نتیجه رو تو حجاب بخوام بگیریم، یکی از اشتباهات رائج.
بله.
که همه میخوان اینجوری نتیجه بگیرن. خب دخترم حجابت راحت کن. راحت نکردی؟ ناراحت شدم ها. خب الان اگر تو یه شرایطی رو فراهم کرده باشی که اقتضائش عدم رعایت حجاب باشه، بعد از این طرف اصرار داشته باشی که حجاب رو فرد رعایت بکنه، این احساس ظلم نمیکنه؟ احساس زور نمیکنه؟ فرزند خود شما، اصلا حکومت رو رها کنیم. توی مدرسه شما یه شرایطی رو فراهم کنید که تو اون شرایط، تو اداره یه شرایطی رو فراهم کنید که تو اون شرایط اقتضاش اینه که آدم ها بیشتر به خودشون برسن.
بله.
همدیگر بیشتر خودشون رو به دیگر نمایش بدن. اگر اون شرایط من به وجود آوردم بعد بگم آقا مگه نگفتم قانون رعایت کنید، اینجا معلوم میشه که من حقیقتا دنبال کنترل و مدیریت پوشش در مدرسه خودم، در دانشگاه خودم، در اداره خودم، در جامعه خودم نیستم.
بله.
دارم یه حرف سوری رو میزنم ولی به لوازمش ملتزم نیستم. پس ما اینجا بخوام خلاصه توی دو جمله به عرض بکنم، این میشه منظور ما از قواعد مدیریت پوشش در جامعه، یعنی اون عواملی که، اون اسبابی که، اون عناصری که از جهتی تقویت میکنن یا به معنای دیگه ایجاد میکنن مسئله حجاب رو و اقتضا میکنه که حجاب باشه. و نکته دوم توجه کردن به عوامل، عناصر و موضوعاتی که تهدید میکنه شرایط پوشش رو و از بین میبره شرایط پوشش رو و اقتضا میکنه عدم پوشش رو. به اینا میخوام توجه کنیم. امروز بعضی از حرفا رو میزنیم که کمتر در موضوع پوشش بهش پرداخته میشه.
بله.
و ما اسمشو میذاریم پشتیبانهای مسئله
حجاب. بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. 9:12:50 است و دوستان شنوندهی که رادیو ما رو فرنگ گوش میکنن، برنامه صبح روشن تقدیمشون میشه و این هفته راجع به موضوع بسیار مهمی با شما گفتگو میکنیم، قواعد مدیریت پوشش در جامعه اسلامی، یا همطوری که توضیح دادن جناب استاد بیاتی، عوامل و اسبابی که از جهتی تقویت میکنن یا ایجاد میکنن موضوع حجاب و پوشش رو، و از طرف دیگه توجه به عوامل و عناصری که این مسئله رو تهدید میکنن. خوشحال میشیم شما هم به این سوال پاسخ بفرمایید که به نظر شما حجاب و پوشش رو در جامعه اسلامی چه چیزهایی تهدید میکنه. سامانه پیام کوتاه ما 30553 و تک شماره تلفن ما 329-10-551 با پیش شماره 0-25.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. عرش است نشیمن تو شرمت بادا، کائی و مقیم خطه خاک شوی. کائی و مقیم خطه خاک شوی.
وقتی کتابخونه‌ش رو نگاه می‌کردم، غیر از رمان‌ها و افسانه‌های خارجی چیز دیگه‌ای به چشمم نمی‌خورد. موقع خداحافظی یک کتاب با موضوع داستان‌هایی از حجاب بهش دادم. شاید یه سوم قطر یکی از رماناش هم نداشت. با اکراه قبول کرد و بعد گفت: نمیدونم تو کی میخوای از این کارات دست برداری. بابا الان تو زمونه خودمون باید زندگی کنیم. ما که برای عصر قجر نیستیم که حجاب داشته باشیم. عزیزم توی این زمونه حجاب معنایی نداره. با خنده گفتم: به قول شهید مدرس زمانی میرسه که گفت مساجد و تکایا به عنوان منع خرافات بسته خواهد شد، اما سیل‌ها از رمان‌ها و افسانه‌های خارجی به این کشور جاری خواهد شد که افکار غربی را در ذهن آنان پرورش می‌دهد و به سوی فرار از اسلام آنان را سوق می‌دهد. نگاهی به کتابی که دستش بود انداخت و فکر کنم تو ذهنش کتابخونه‌ش رو مرور می‌کرد. گفتم: عزیزم، حجاب داشتن موده و این بی‌حجابیه که برای زمان قبل از اسلامه، که به این نکته خدای مهربون هم تو قرآنش اشاره کرده.
بله، متشکرم از سکرا خانم شیرعلی همکار خوبمون به خاطر این بخش از برنامه که اجرا کردن. اما پیامک هایی که داره میرسه به برنامه به 30553 و پاسخهایی که شما میفرمایید عواملی که تهدید میکنه حجاب و پوشش رو در جامعه اسلامی، عرض کنم که از بم فکر میکنم کدورزاده گفتن که شاید بیغیرتی مردان ما یکی از دلایل مهمش باشه. 935-9259 گفتن عوامل تهدید کننده در پوشش و حجاب: یکی ماهواره، دوم دوری از قرآن و اهل بیت، سوم همنشینی با افرادی که به حجاب توجهی ندارند. عرض کنم که شنونده دیگه معتقدن 0912-43-68 که اونچه که حجاب رو تهدید میکنه که اشتغال بانوان در مشاغل غیر ضروری هست و دیگری عدم نظارت و کنترل صنوف و مراکز تولید لباس، به طوری که توانایی تهیه لباس مناسب رو برای ما با مشکل مواجه میکنه. گفتن که خانم سلیمانیان از مشهد که همونطوری که ما بچه هامون از دوران طفولیت واکسینه می کنیم، باید از همون دوران کودکی بچه هامون رو بر علیه بی‌حیایی و بی‌عفتی هم واکسینه بکنیم و به این مسئله توجه بکنیم. و عرض کنم که نظرات دیگه که انشالله در فرصت بعدی خدمتون عرض خواهم کرد. متشکرم از اینکه همراه هستید با رادیو معارف و برنامه صبح روشن. تلفن ارتباطی ما 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه ما 30553. اما بپردازیم جناب استاد بیاتی به مهمترین عوامل و اسبابی که از جهتی تقویت میکنن یا ایجاد میکنن موضوع حجاب و پوشش رو در جامعه. من یادم هست که سالهای گذشتم یه بخشی از برنامه ما، نه همه اون وقت برنامه، اختصاص داشت به موضوع پشتیبان‌های امر حجاب و پوشش که در جامعه چیا هستن. و یک نکته‌ای که حالا من خودم مستقیماً باهاش مواجه بودم و تجربیات خودم رو عرض بکنم، من افتخار داشتم که در دو دوره از طرف رادیو معارف با کاندیداهای مختلف ریاست جمهوری که در حوزه دین و معارف اسلامی چه برنامه‌هایی دارن گفتگو بکنم. به جرأت عرض میکنم که تو حوزه حجاب و عفاف شاید بزرگواران کمتر وارد میشدن و کمتر پاسخ قانع کننده برای من داشتن یا مخاطبی که این سوال در ذهنش بود. به هر حال اینم برمیگرده به هم موضوع پشتیبان ها که از تعالی بهش اشاره کردید. استدعا میکنم راجع به این عوامل بیشتر صحبت بکنم.
بله، عرض میکنم محضر شریف شما، اجازه بدید ما امروز یه مقداری عیار بحث رو ببریم بالا و به موضوعاتی که خب شاید توی 50-60 برنامه که ما تا به حال توی رادیو معارف دربارش صحبت کردیم در موضوع عفاف و معمولا من مباحثم حول محور مباحث عفاف بوده تا بیشتر درباره حجاب، ولی امروز میخوام به یک نکاتی اشاره کنم که کمتر توجه میشه. منم از شنوندهای محترم درخواست میکنم که یه مقداری بحث رو راه بردی تر دنبال کنن، یه مقداری به بحث عمق بدیم. این اشکال ما در جلسات زیادی کردیم که آقا چرا نظام اسلامی نمیاد سهولت دسترسی افراد رو در موضوع پوشش حجاب اسلامی تأمین بکنه. این یکی از خطاهای بزرگ غیر قابل گذشت هست که اگر نظامی نتونه لباس مورد نیاز و مورد سفارش خودشو در دسترس آسان، ارزان و با کیفیت در اختیار مردم بذاره، چطور میتونه فریاد بزنه که آقا من اینو میخوام؟ چطور تو میخوای وقتی به وجود نمیاری؟ ولی میخوام یه مقداری عمیق‌تر بشیم. از این سطح هم مشکلات بالاتر هست. ببینید، به این سوال من پاسخ بدم، چرا ما حجابو میخوایم؟ اصلا ما چرا دنبال حجابیم؟
بله،
یه جواب خیلی ساده داره که من میخوام یکم پیچیده‌تر از این جواب بدم، ولی جواب سادهش اینه که خدا تو قرآن گفته ما نوکر قرآنی، ما نوکر خداییم، هر چی خدا دستور بده عمل میکن. این یه جوابه. یه وقت میخوام بگیم که ما واقعا از طریق آیات و روایات کشف میکنیم فلسفه ای رو برای پوشش،
بله،
و دستور به حجاب. این چیه؟ اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی دنبالش هست، این برای ما تبیین بشه و روشن بشه. و وقتی اون روشن میشه، وقتی معلوم میشه خدا برای چی به ما داره دستور میده، اجتماعی پذیر کردن این مفهوم راهش هم پیدا میشه. ولی اگه من فکر کنم آقا یه مفهومی هست به هر قیمتی باید تولیدش کنم، به فلسفش هم کار ندارم، بعد میبینیم یه دفعه یه خانم یه آقا اثر دلسوزی ها، اثر دلسوزی، من هیچ کسو متهم نمی کنم که مغرضه، ولی انصافا کارش چقدر کار زشت و غلطیه، اثر تبلیغ حجاب، اثر تبلیغ لباس دینی، ولی میاد یه خانم آرایش کرده خیلی زیبا رو میگیره، عکسشو میگیره با اون لباس پر از زرق و برق، بعد در حالت یه دست بالا یه دست پایین یه دست به کمر یه پا فلان، که آقا ایشون در حال آدم احساس مونه در حال رقصه،
بله.
بعد چی تنجه؟ مثلا این چیزی مثل چادر و مثلا یه میگیم چیه این؟ میگه آقا تبلیغ، برای که مردم جذب بشن ما اومدیم از این فرد استفاده کردیم، این آرایش هم به کار بردیم که جذابیت داشته باشه.
به قول معروف از این بدتر بهتر نمیشد حجاب زایع بکن.
اینجا نقض غرض ما بهش میگیم. آه. ما طلبه ها بهش میگیم این نقض غرضه. یعنی غرض ما از حجاب چیه؟ این که خانم توی جامعه جذابیت های جنسی خودش رو پنهان کنه. در واقع نسبت به جنس مخالف جلب توجهش بیاد پایین. خب چطور این خطا الان وجود داره؟ و ما میبینیم داره گسترش هم پیدا میکنه. از این هم میخوام بریم بالاتر. من میخوام یه استفاده بکنم از کتاب، از در واقع صحبت شهیرترین استاد در حوزه مسئله حجاب، استاد شهید مطهری. ایشون در تبیین این بحث به نکته ظریفی اشاره میکنن که الان میتونه راهگشا بشه برای ما. ایشون میفرمان که انسان به چیزی حرص میورزد که هم نسبت به اون تحریک میشه هم ازش منع میشه. به اصطلاح تمنای چیزی از طرفی برای ما حاصل میشه، از طرفی هم ممنوعیتش حاصل میشه. به اینجا تبدیل به چی میشه؟ هرس. ما میبینیم که توی جامعه ما یه تعدادی از افراد میگن آقا حجابو رعایت نکنن خانم ما بهتره. چرا؟ چون الانسان و حریصون الان
مامونه.
شما من نکن اینو از مردها، آقا مردها آرومتر میشن. مردی میگی که خانم ها به خودشون بپوشونن اینو فهم کنن چه خبره، یا از این ور به خانم ها اینقدر نگو که خودشون بپوشونن، این خانم دوست داره جلوه‌گری کنه، هی تو بهش میگی که این کارو نکن و این حریص میشه که اون کارو انجام بده، یعنی کشف کنه اون پوشش خودشو. اینجا من میخوام به این نکات اشاره کنم، نکاتی که عمیق‌ترن در مسئله پوشش. اصلا چطوری پوشش ساخته میشه؟ اگر توی فضای جامعه‌ای پر از حرص شد، اگر توی فضای جامعه‌ای پر از تمنا شد، تمنای دیده شدن، پس شما بگی خودتو بپوشون. تو این گفتمان همه میگن منو ببین،
بله،
خوب شدم، قشنگ شدم، زیبا شدم، موضوع این اصلا، موضوع افراد جامعه زنش و مردش اینه که آیا جذاب شدم، آیا خوبه، اندام میپسندی، تفکر این فرد اینه. تو این فضا آیا ما میتونیم بگیم که خب افراد خودشونو ملتزم کنن به اینکه خودشونو بپوشونن؟ از طرفی ما تحریک رو به وجود بیاریم، از طرفی هم منع رو به وجود بیاریم. اینجا مساوی با هرس. میدونید دیگه هر منعی باعث هرس نمیشه. شما مثلا ممنوعت کنن از اینکه آقا چون مریض هستی گلابی بخوری، خب شما میگی باشه نمیخورم دیگه. ولی اگر یکی هم بیاد بگه آقا گلابی نخوردی، عجب گلابی امسال در اومده، عجب خوشمزه است، اصلا من تو عمرم مثل امسال گلابی نخوردم. آقا اینو از همه رسانه ها پخش کنن، تبلیغ گلابی، همه اعضای خانواده شما درباره گلابی صحبت کن. خب شما دکتر باید ممنوع کرده، گفته آقا این یه اسیدی داره، یه مواد داره، یه چیزی داره ملینه فلانه، شما نباید این اتفاق برای بدن شما بیفته، فعلا این کارو نباید بکنی، از این میوه استفاده نکن.
بله
این اصلش شما رو حریص نمی‌کرد، اصل منعه.
بله
ولی منع به اضافه
تبلیغات
تحریک من به اضافه تحریک مساوی با حرص. یعنی اگر از یه طرفی ما حالا تو جامعه ما دقیقا این اتفاق داره میفته، یعنی این مسئله‌ای که ما داریم توی مراکز رسمیمون مثل اخبار در واقع یا بحث‌های کارشناسیمون، توی گفتگوهای اساتید دانشگاهمون، اساتید حوزه‌مون، تو سخنرانی‌ها، تو زمانی که داریم موضع رسمی میگیریم، میگیم که باید استاندارد پوشش رعایت شود، این تو بیان منعه که آقا خودتون رو بپوشونید، خانم ها کنترل بکنید. ولی تو فضای تبلیغاتمون دقیقا سخنرانی آقای بزرگوار توی تلویزیون تموم میشه، بلافاصله تبلیغات تلویزیونی شروع میشه. درباره چی؟ درباره یه موضوعی که ما رو تحریک میکنه نسبت به نداشتن این مقدار از پوشش، داشتن این مقدار جذابیت های بصری.
بله
و از افرادی تو اون تبلیغات استفاده میشه که کیفیت بصری بالاتری دارن. ببینید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینها وقتی با هم نمیخونه، شما نمیتونین مسئله حجاب تو جامعه ترویج بدید. از طرفی هرس رو به وجود میارید با تحریکات و با تبلیغات، برای اینکه کی شاخص داره؟ اون کسی که زیباتره، کی موفق داره، کی شغل بهتری گیر آورده، کی بیشتر دیده میشه، او کسی که جلوی دیگران میگه میخنده راحته. این فرد رو میایم به عنوان الگو، به عنوان به اصطلاح امروزی ها هنرمند توی تلویزیون دائما نشونش میدیم، براش تبلیغات میکنیم. اگر رفتیم به این سمت که تقدیر کردیم از افرادی که این رفتار رو دارن و عملا تبلیغ کردیم از اینکه آقا افرادی که التزام زیادی هم نداشتن موفقیت های بالایی داشتن، این تبلیغه و تحریکه صورت میگیره. از این حالا میخوایم منع کنیم، هی میخوایم قانون بذاریم، جواب نمیده، چون اینا با هم نمیسازه. شما باید دوتا حرفت با هم تناسب داشته باشه. پس در یه جمله بگم که باز خواستید فرصت رسانی بدید، ببینید اگر بخوایم به عوامل توجه بکنیم، یکی از عوامل تقویت مسئله حجاب اینه که شما این قاعده رو توجه کنید. کدوم قاعده؟ تناسب بین مقدار ممنوعیتت با مقدار تحریک و تبلیغت. وقتی این مدیریت نمی کنی، این یکی از قواعد مدیریت پوشش تو جامعه است. اگر میخوای این پوشش در جامعه شما مدیریت بشه، باید توجه بکنی اگر رفتی سراغ تبلیغات فراوان برای اینکه بدون پوشش بلکه با بهره بردن از کیفیت بصری بالاتر، از زیبایی در اندام و زیبایی در صورت و زیبایی در پوشش تونستی جایگاه بیشتری رو تعریف بکنی، بعد از این ور حالا بگی که این قانون ما هم هست.
بله
اینجا مخاطب شما بیشتر از گذشته به شما برخواهد گشت و قانون شما رو زیر پا خواهد
گذاشت. بله
خودت این کارو کردی. حالا من بعد همین بحث رو به حجاب اجباری که الان داره صحبتش میشه به اون وصل میکنم، چطور این گفتمان داره میگیره، من توضیح خواهم داد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. داریم با حضور جناب حجت الاسلام بیاتی، فعال و محقق و پژوهشگر در حوزه حجاب و عفاف، در خصوص قواعد مدیریت پوشش در جامعه اسلامی صحبت میکنیم. رادیو معارف برنامه صبح روشن برنامه این هفته و هفته آینده ما انشالله به همین موضوع اختصاص داره و ممنون از توجه شما به این بحث و پاسخی که به این سوال می‌فرمایید. به نظر شما حجاب و پوشش رو در جامعه اسلامی چه چیزهایی تهدید میکنه؟
می‌خواستم در مورد موضوع برنامه‌تون یه دو تا تجربه کوچیک خودم داشتم عرض کنم اگر امکان داره.